أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واستغفروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مباحثی که سیدنا استاد رضوان الله علیه در ذیل این کریمه ارائه دادن، بعضی از اونها مطرح شد. دو مطلبش که هم عمیق بود و هم تازگی داشت. یکی این که شکوفایی جامعه، پرورش جامعه، تهذیب جامعه به وسیله انبیا شکل گرفت. یکی دوم این که جامعه شناسی را وحی یاد مردم داد. ممکن بود کم و بیش در بین بشر علم به اقوام و امم مطرح باشد، اما اینطوری که به صورت یک دانش و معرفت رسمی روی او کار بشه، ادله و براهین اقام بشه، تجزیه و تحلیل بشه، شقاوت و سعادت اینها، حیات و ممات اینها، صعود و سقوط اینها بررسی بشه، این بعد از قرآن است. پس یک مطلب مهم این است که شکوفایی جامعه در سایه تعلیم انبیا است. دوم این که رشد جامعه شناسی، معرفت جامعه که جزء علوم هست، اینم به وسیله قرآن آمد. اما مطلب سوم که جامعه وجود دارد یا نه، البته با خواست خدا باید که همه فرمایشات ایشون مطرح بشه تا در اون جمع‌بندی نهایی ببینیم که آیا جامعه وجود حقیقی دارد یا وجود اعتباری. ولی ظاهر قرآن کریم این است که برای جامعه یه حسابی باز کرد خدا، از حیات و ممات، از سعادت و شقاوت، از اطاعت و عصیان، از عزت و ذلت و بارنده، که بعضی از آیات در نوبت‌های قبل قرائت شد که ایشون هم بهش استدلال کرده. بعضی از آیات دیگر همین است که در سوره مبارکه بقره در باره امت‌ها می‌فرماید به این که هر امتی برای خود یه حسابی دارد و با همون حساب رخت بر می‌بندد و با همون حساب محشور می‌شود. آیه 134 سوره بقره است که تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. برای امت یک زواری قائل است و یک عملی. چنگ در سوره مبارکه مائده در باره اهل کتاب آیه 66 این چیز است که منهم امت المقتصده و کثیر منهم ساء ما یعملون. در سوره مبارکه نساء برای امت شاهد قائل است، همونطوری که در بعضی از آیات سور دیگر برای هر فرد شاهد قائل است، همونطوری که فرماید کل نفس معها سائق و شهید، هر کسی یک شاهد اعمال دارد. درباره امت هم در سوره مبارکه نساء فرمود به اینکه هر امتی هم یک شاهد دارد. آیه 41 سوره نساء این است که فکیف ازا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم می شود شهید شهدا. هر امتی برای خود شاهد اعمال دارد، پیغمبر اوست، به امام اوست، به مانند او. همه این امم و همه شهدای امم همه زیر پوشش شهادت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و جئنا بک علی هؤلاء، که هؤلاء تنها راجب امم نیست بلکه امم به انبیای امم. و کیف ازا جئنا من کل امت به شهیدن و جئنا بک علی هؤلاء، یعنی هؤلاء الامم به شهدائهم و جئنا بک علی هؤلاء شهیدن. این آیات و همچین آیات دیگر نشون میدهد که برای امت یک حیات و یک هستی به حسب ظاهر قرآن قائل است. یک موجود، حالا گاهی زنده است گاهی مرده، گاهی مطیع است گاهی عاصی، گاهی عزیز است گاهی ذلیل، گاهی صعود دارد گاهی سقوط، گاهی اطاعت دارد گاهی تمرد و مانند دارد. یک موجود انسانی اینطور است. همه این احکام را قرآن برای امت ذکر کرده است. این خلاصه فرمایششون در اون فصل چهارم. ولی برای اینکه این بحث هنوز ناتمام هست و در اون جمع‌بندی های نهایی به خواست خدا باید معلوم بشود که آیا جامعه وجود مستقل دارد یا نه، بعضی از مطالب که عقلی و همچنین قرآنی هست این باید در اذهان شریفتون باشه تا در موقع جمع‌بندی اثر کنه. مطلب اول این است که اگر چیزی دلیل عقلی بر خلاف او قائم شد، این برهان عقلی داشتیم که او وجودی ندارد، بهرن ظواهر نقلی توجیه می شود، چون هرگز ظواهر نقلی با قیام برهان عقلی بر خلاف حجت نیست. در اینجا دو نکته باید مورد توجه باشد. یکی این که بحث یه بحث تعبدی نیست که ظواهر الفاظ در این بحث حجت باشد. بر فرض ظاهر چند آیه این بود که جامعه وجود دارد، چون یه مطلب عقلی است، یک مطلب تعبدی نیست، یک مطلب علمی است، جز مزنه چیزی دیگر به بار نمی آورد و مزنه هم در این گونه از مسائل حجت نیست. بر فرضم دلیل عقلی بر خلاف اقامه نشود، به صرف زنون لفظی نمی شود یک مطلب علمی را اثبات کرد، مگر در حد مزنه، نه در حد جزم. یکی دوم همان است که اشاره شد، اگر برهان عقلی بر خلاف این مسئله اقامه شد، یعنی دلیل عقلی اقامه شد که جامعه وجود مستقل ندارد، همه این ظواهر توجیه می شود، یعنی قابل توجیه است. این هم دو مسئله. در باره برهان عقلی سه حالت هست. یک وقت عقل به طور روشن مسئله را مبرهن می کند که جامعه وجود ندارد، یه وجود جدایی ندارد. مرحله دوم آن است که نه، به طور روشن ثابت می کند که جامعه وجود جدا دارد، همونطور که افراد موجودن جامعه هم موجود است. مرحله سوم مرحله است که برای عقل ثابت نشده، شواهدی بر وجود پیدا شده، شواهدی هم بر عدم وجود پیدا شده، عقل به جای راه پیدا نکرد. پس عقل یا قاطع به وجود است، یا قاطع به عدم است، یا شاق. در صورتی که قاطع به عدم باشد، این ظواهر حتما با توجیه بشه. در صورتی که قاطع به وجود باشد، یا شاق باشد، لایدری باشد، این ظواهر به ظهورش باقی است و دلیل بر طرد این ظواهر نیست. منتها اگر برهان عقلی بر وجود قائم شد که انسان قاطع است، اگر برهان عقلی قاطع اقامه نشد، ادله لفظی جز مزنه نتیجه دیگر ندارد و در مسائل علمی مزنه کارآمد نیست مگر در حد گمان در اسلام. این یک مقدمه. مقدمه دیگر آن است که در خلال فرمایش ایشون این چنین بود که خاصیت وجود جمعی یک امت آن است که اراده را از افراد سلب می کند، یعنی اگر جامعه در یک سمت حرکت کرد، فردی بخواهد همسو نباشد یا مخالف باشد، مقدور اون فرد نیست، بلکه حرکت جامعه او را با خود موافق می کند، چه در طرف مثبت چه در طرف منفی. برای هر دو نمونه ذکر کرده. در طرف مثبت این است که اگر جامعه قیام کرد، انقلاب کرد و مانند آن، اگه یه فردی محافظه کار بود، این جامعه او را به همراه خود میبرد. در طرف منفی این است که اگر یه حادثه سختی رخ داد و جامعه ترسید، یه فرد نیرومند شجاعی نترس هم تو جامعه باشد، این دیگر قدرت تصمیم گیری و اراده از کف او گرفته میشود. خب اینا تو فرمایشاتشون بود. اینها البته در حد تقریب خوب است، ولی اینها یک اثر مشترک هست. جامعه چه وجود حقیقی داشته باشد، چه وجود حقیقی نداشته باشد، وجود اعتباری داشته باشد، همه این دو اثری که شون ذکر فرمودن هست. اگر ما دیدیم جامعه این چنین بود که اون فرد محافظه کار را همسو کرد، یا جامعه این چنین بود که فرد شجاع نیرومند را، این نشانه وجود حقیقی جامعه نیست، بلکه از باب همون مجموع الاثار است، نه اثر المجموع، که اثر المجموع یه چیز جدیدی باشه. الان مثلا سیل خروشانی که از دامنه کوه به دشت متوجه می شود، در دو طرف این سیل خروشان یه آبهای مختصری هست، چشمه‌های کوچکی هست، که اینها یا آرامن، حرکت ندارن، یا اگر حرکت دارن مسیرشون در مسیر سیل نیست. ولی وقتی سیل خروشان آمده، هم اون آبی که در برکه آرام است و متحرک نیست او را حرکت میدهد، هم اون آبها و نهرهای کوچیکی که مسیرشون دیگرگون است اونها را هم سو میکنند. خاصیت سیل هم این است. در حالی که سیل وجود خارجی ندارد، سیل جز مجموعه میاه چیزی دیگر نیست و اثر سیل هم جز مجموعه آثار چیزی دیگر نیست. اما وقتی این آثار کنار هم گذاشته شد، انسان خیال میکنه سیل یه وجود جدایی دارد. جامعه در انقلاب اینها محتمل است که نظیر سیل باشد. افراد ساکن را متحرک میکند، افراد مخالف را موافق میکند و ماننده. اگر ما دیدیم جامعه در دو حالت دو اثر گوناگون داشت، این نشانه وجود حقیقی جامعه نیست، زیرا اون شیء هم که وجود حقیقی ندارد هم این آثار را به همراه دارد. این در حقیقت مجموعه آثار است نه اثر جدید. این هم یک مطلب. خب اگر چنانچه از این مرحله بگذریم، میبینیم به این که بنای انسان ها قرائز عقلا و بنای عقلا بر این است که به بعضی از چیزها شخصیت حقوقی میدن در حالی که اونها اصلا وجود ندارن. مثلا دولت پیش عقلای بشر یه شخصیت حقوقی دارد، یه وجودی دارد. تمام دادستدها را که دول با هم انجام میدن، تمام روابط سیاسی یا نظامی را که دول با هم امضا میکنن، برای دولت یه شخصیت حقوقی قائلن. اگر این دولت در اثر اینکه حالا اعضاش سالمند شدن یا توان کار را از دست دادن یا کار دیگری برای خودش انتخاب کردن، اگر این دولت همه اعضاش را استعفا بدن و اعضای جدیدی برای کابین دولت انتخاب بشود، یعنی مثلا این 50 نفر قبلی کلن استعفا بدن، یه 50 نفر جدیدی بیان، میگوین تمام معاهدات دولت باقی است. یعنی اون 50 نفر که اعضای دولت قبلی بودن همشون از بین رفتن، یعنی استعفا دادن و مانند آن، این 50 نفر دیگر که آمدن همه تعهدات اون 50 نفر قبلی را محترم میشمارن. میگوین دولت این کار امضا کرده است، دولت عهده دار است. نمیگن دولت از بین رفت، میگن اشخاص از بین رفت. نه اینکه اون معاهدات، اون تعهدها، اون تملیک و تملک ها نابود شده باشد، به ورثه برسد یا ماننده. این شخصیت حقوقی کاملا سر جاش محفوظ است و باقی است. خب اگر چنانچه این گونه از حساب های عقلا مطرح بشود، میبینیم عقلا برای عنوان و برای جهت یه شخصیت حقوقی قائلند که اصلا در خارج وجود ندارد. چون اگر یک چیزی مرکب باشد، بالاخره علل مادی او را آحاد و اجزا می سازند و علت سوری او را عنوان جامعه یا امت و مانند اون به عهده دارد. و اگر همه اعضای قبلی او حالا یا مردن یا استعفا دادن از بین رفتن، دیگر ممکن نیست که یک هیئت بدون اعضا و اجزا باشد تا اینکه اعضای دیگر به نام اعضای کابینه بعدی زیر پوشش اون هیئت قرار بگیرند و بشن دولت. این چنین که نیست. پس یقینا دولت یه امر اعتباری است، هیچ وجود خارجی ندارد. کارهای اعتباری به جهت متوجه می شود، گاهی به شخصیت حقوقی متوجه می شود و مانند ها. مثلا میگوین فلول مال را وقف بیمارستان بکنن. بیمارستان جهت است، به این جهت مالک می شود، منتها این محبوس است، همره این که منفعت اون مال است مال بیمارستان است. حالا این بیمارستان نشد بیمارستان دیگر، این خراب شد بیمارستان دیگر. این گونه از عناوین اعتباری نشانه اون نیست که اون شی واقعا موجود است. پس اگر ما دیدیم اثر ملکیت و مانند اون بار بود، این نشانه اون نیست که اون شی واقعا در خارج موجود است. ممکن است موجود حقیقی باشد و دارای ملکیت، ممکن است موجود اعتباری باشد بی حقیقت ولی دارای ملکیت. این هم دو مطلب. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم همونطوری که انسانها را دارای امم می شمارد، حیوانات را هم امم می داند. آیا واقعا برای حیوانات یه وجود جمعی می شود قائل شد که این هم جامعه حیوانات یه وجود حقیقی دارد گذشته از افراد یا نه؟ در سوره مبارکه انعام آیه 38 این است که به ما من دابت فل ارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. که هر گروهی، هر نوعی از انواع حیوانات یه امت هم. این تعبیر امت در باره حیوانات هم به کار رفته، اما اینا واقعا جامعه حقیقی دارن، یعنی جامعه اینها وجود جدایی دارد غیر از آحاد. این هم البته باید اثبات بشه. صرف اطلاق امت بر جامعه شاید نشانه وجود جدا برای حیثیت اجتماعی ها نباشه. مطلب دیگر آن است که در بعضی از روایات، حالا این مطلب ها زمینه اون طرف را تعیین میکنند تا ذهن آماده باشد برای جمع‌بندی نهایی که واقعا جامعه وجود جدا دارد یا نه. در بعضی از روایات میفرماید مؤمنین با همند. اگر این آثار ثابت بشود این اثر حقیقی است. اگر اثر حقیقی شد یه مبدع واحد طلب میکنند. اون روایاتی که زمینه وجود جامعه را فراهم میکند در کتاب شریف کافی نقل شده. بابی است در جلد دوم کافی، کتاب الایمان و الکفر، به نام باب و اخوت المؤمنین بعضهم لبعضن، که مؤمنین با یکدیگر برادر هم. روایات این با چند طایفه است. باید اینها را از هم جدا کرد تا ببینیم اون که جنبه تشبیهی دارد با اون که جنبه تحقیقی دارد از هم جدا بشود و از مجموع استفاده کرد که بعضی از جوامع، نه همه، بعضی از امم، نه همه، اینا یه نوع وحدتی دارد. روایت اولش این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است: انما المؤمنون اخوه بنو ابن و ام و ازا ضرب علی رجل منهم ارقون سهر له الاخرون. اینها همون مثال معروف که بنی آدم اعضای یکدیگرن از همین روایات گرفته شد دیگر. مؤمنین با هم برادرن، فرزندان یک پدر و مادرن و اگر رگی از رگهای کسی آسیب ببیند سایر رگها و سایر اعضا بیخوابی دارن. یعنی همونطوری که یک نفر اگر عضوی از اعضای او به درد بیاد سایر اعضا آرام نیستن، یک فرد جامعه اسلامی اگر آسیب ببیند دیگران در رنجن. افراد جامعه مثل اعضای یک بدنن که بنی آدم اعضا یکدیگرن. آیا این روایت یه حکم اخلاقی است، یه حکم دستوری است، یا یه حکم وصفی است؟ از این روایت نمیشود استفاده کرد که یه حکم وصفی باشد، یه حکم دستوری است. اما ملاحظه فرمایید در مشابه همین روایت چهار این باب است که ای بصیر میگوید من از امام صادق سلام الله علیه شیدم: المؤمن اخو المؤمن کل جسد الواحد ان اشتکا شیئا منه وجد الم ذلک فی سایر جسده. افراد با ایمان به منزله اعضای یک بدنه که اگر یه عضوی، یه مؤمنی آسیب ببیند دیگران ناراحت. ولی در زیر این حدیث هم بود و ارواح هما من روح واحد، یعنی ارواح افراد با ایمان دوتا برادر مؤمن از یک روح است. و این روح المؤمن لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع الشمس به روح مؤمن. ارتباطش به ذات اقدس اله از باب تشبیه معقول به محسوس قوی تر از اتصال شعاع شمس است به خود شمس. خب این نشون میدهد که یک روحی در امم مسلمان هست، یک روح. اگر چنون چه برهان عقلی برخلاف این جدن اقامه شد، خب اینا توجیه میشه. اما اگر عقل نتوانست به این راز پی ببرد ناچار سکوت میکنه، میگوید من دلیلی نیافتم که امت اسلامی وجود جدایی نداره. سر این که عرض شد این دلیل به نحو موجبه جزئیه را اثبات میکنند نه موجبه کلیه را، برای اینکه این در محور ایمان است. جامعه مؤمن این چنین است، جامعه های اسلامی این چنین است، امت مسلم این چنین است، اما در کشوری که در او مسلمان و غیر مسلمان به سر میبرند اثبات وحدت جمعی برای این گروه دشوار است. چون در این حدیث و امثال این آمده است که ارواح مؤمنین یک روح است و همه اینها در اثر ارتباط به ذات اقدس اله میتوانند بشن واحد. از این لطیفتر و گویاتر روایت دوم این باب است که جابر به امام باقر سلام الله علیه که ظاهرا امروز اول رجب میلاد اون حضرت صلوات الله و سلام علیه است، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به حضور مبارک امام باقر سلام الله علیه عرض کرد که ربما حزنت من غیر مصیبت تصیبونی او امر ینزل بی حتی یعرف ذلک اهلی فی وجهی و صدیقی. این دیگه بر بگردد به استنداد از مسئله روانشناسی برای جامعه شناسی. به امام باقر سلام الله علیه کرد که گاهی من بی جهت غمگینم، طوری که نشانه اندوه را اهل بیت من در چهره من میبینن که من غمگینم، دوستان من هم میفهمن من غمگینم، ولی هیچ مصیبتی به من نرسیده، یه حادثه ناگوار و تلخی هم من مشاهده نکردم. این سرش چی؟ قال علیه السلام نعم یا جابر، ان الله عز وجل خلق المؤمنین من طینة الجنان و اجرا فیهم من ریح روحه، فلذلک المؤمن اخو المؤمن لابیه و امه، فإذا أصاب روحا من تلك الأرواح في بلد من البلدان حزنون حزنت هذه لأنها منها. اگر کسی در جای غمگین بشود این برادر مؤمن هم متأثر بشود، برای که اینها یه واقعیتن، یک روح دارن. خب این گوشه ای از اون بحث ها رو نشون میده. اولا کاری به جامعه ندارد و رو اینا بی هم زندگی کنن، این هست، یکی در شرق عالم است یکی در غرب عالم هست، این کاری به جامعه نداره. اما اگر همه اینها مسلمین در یه جا به سر ببرن، غیر از روحی که به تک تک اینها داده شد یه چیزی در همه اینها به عنوان روح واحد هست، که این امر اعتباری و دستوری نیست تا کسی بگوید بنی آدم اعضا یکدیگرن یه حکم دستوری باشه، بلکه یه امر وصفی است. به حسب این حدیث اگر واقعا یک روح در افراد مؤمن باشد و آثار اون هم این است که اگر کسی غمگین شد دیگران هم غمگینن، معلوم شد اینا یک واحد واقعی هست. روایاتی که در این جهت هست باید ارزیابی بشه تا در اون جمع‌بندی نهایی اثر کنه که آیا واقعا جامعه یه وجود جدایی دارد یا وجود جدایی ندارد. بر فرضم که این روایات به نصاب حجیتشون برسم، اهم از مدعاست، برای که مدعا این است که جامعه وجود جدایی دارد، این میگوید مؤمنین با هم دارای یک روحن، خواه اهل یک جامعه باشن، خواه اهل دو جامعه باشن، خواه اصلا عضو جامعه نباشن، هر کدام فرادا بخوام به سر ببرن. اما اون دو مطلبی که ایشون سیدان استاد رضوان الله فرمودن که وحی و نبوت تأثیر و سزایی داشت در شکوفایی جامعه یک و در شکوفایی جامعه شناسی دو، این دو مطلب به اصالت و قوت خود باقی است. الحمدلله رب العالمین.